Əzizlər, ayrı-ayrı mahnısını eşitdik ağayı Hüseyn Noruzadənin səsinə. Xəyal telləri bərnaməsi xidmətçizdə davamladı yox. Gözlər asılı yollara yol çəkey. Gözlər yollar üstündə intizar əkey. Görəsən, gedən sevgili nə vaxt dönəcək? Gəlişi nə vaxt bu yollara can bağışlayacaq? İntizar çətin olsa da, görüş vədəsi ilə xəyal dünyasında mənalansa da, şirindir. Allah o günü görsətməsin ki, gözlər yollara asıla, ürək intizardan çırpına, amma yar yarı dana.
Qüssədən zaxzax əsirəm Hicrin əlində əsirəm Qüssədən zaxzax əsirəm Görüşməyə tələsirəm Görüşməyə tələsirəm Yollar bağlansa neylərəm Yar məni dansa neylərə Yollar bağlansa neylərə Yar məni dansa neylərə Ayrılanda gələrəm dedi Dağı daşı dələrəm dedi Ayrılanda gələrəm dedi Dağı daşı Dələrəm dedi, atma məni, ölərəm dedi, atma məni, ölərəm dedi. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Gəm gətirir məni cana, çatmayır gücüm hiç. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm.
Yar məni dansa neylərəm mahnısını eşitdiniz dostlar. Bu mahnının oxuyanı ağayı Yunus Burumən, şairi Səid Bəzli və ahəngsazı Şahruxu Pənahi Fərdidir. İstəhli yar yoldaşlar, bu görüşlə burada başa çatıq. yoldaşlığız bizə ürək toxtaqlığı verir. Ürəkləriz şad və sevgiz davamlı olsun. Biz xidmətizdən mürəxəs olmalıyıq, amma bunu bilməyiz yaxşıdır bu bərnamədə müxtəlif əvamil əl-ələ verirlər, sizə neçə ləhzə yaxşı anlar törətsinlər. Bərnamənin yazıçıları Ağayı Əliye Pərvizi, Ağayı Tohid Dilavər Qəvam və xanım Fərəh Qənizadədilər. Bərnaməni gerami təhiyyə konəndəsi xanım Məsumi Mərdanədilər. Musiqai müşavir və sədabərdar Ağayı Səid Qobadədilər və bəndə Qəfur Məliki iftiharım var ki, bərnamənin icrası ilə huzuruzdayam. Xidmətizdən mürəxəs oluyuq və hamızı Allaha tapşırıyıq.
Danışır Ərdəbil radiosu.
İnca Ərdəbil است.
شبکه استانی صدا. موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز
موج FM
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز
اگر به رادیو دسترسی ندارین
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید
ardabil.irib.ir/radio
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین
جدول پخش رادیو
مشخصات برنامه ها
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسان سروش
با ما در ارتباط باشین
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه
@ رادیو اردبیل
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819
رادیو اردبیل
رادیو اردبیل
صدای زندگی
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
حمایت تمام قد دولت از کارآفرینان و طرح‌های اشتغال زا، دستور رئیس جمهور برای تسریع در پرداخت هدفمند تسهیلات اشتغال.
چرخ تولید در کارخانه صنایع پتروشیمی حکمتانه همدان دوباره به حرکت درآمد. تأکید رئیس قوه قضاییه بر پیشبرد ویژه نهضت احیای واحدهای تولیدی راکت.
قطعام مردم غزه در سکوت جامعه بین الملل، شهادت حدود 40 فلسطینی در حملات شبانه روز گذشته رژیم صهیونی، اقامه نماز پدر فلسطینی بر پیکر 6 شهید فرزندش، فروش دانشگاهیان در شهرهای مختلف همگام با حمایت جهانی از ملت مظلوم فلسطین،
و انحصار شکنی متخصصان هسته‌ای کشور، دانش فنی تولید چشمه پرتوزای کوبالت 57 بومی سازی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
آقای پزشکیان، رئیس جمهور، در نشست شورای عالی اشتغال با اشاره به اهمیت سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات برای اشتغال گفت اولویت باید بر توانمندسازی و حمایت از افراد فاقد شغل باشد.
اینی که هیچ کاری نداره، گرفتاره، میشه توانمندش کرد و زندگی خودش تامین بکنه. یعنی متمرکز بشیم اول به کسانی که هیچ شغلی ندارن، زندگیشون نمیچرخه. بالاخره وزارت کار باید بشینه تنوع شغلی رو، بازارها رو، کیفیتها رو، روند رو ببینه، ارزیابی کنه، بستر ایجاد کنه.
خروجی این نشست 10 مسببه در حوزه اشتغال زایی داشت، از تقسیم کار سازمان ها برای افزایش اشتغال زایی خرد و خانگی تا اجرای طرح کارورزی برای دانشجویان. آقای میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
اول بحث تسهیلات اشتغال هست که معمولا با وقفه به دستگاه ها و استان ها ابلاغ میشه. این مقرر شد که سهم همه دستگاه ها به اندازه سال قبل باشه و فقط برای مناطق محروم ما بخش از اون سرفصل رو کاهش بدیم و به مناطق محروم زیر نظر معاونت ریاست جمهوری اون توزیع صورت بگیره. فرض بکنید سهم کمیته امداد چقدر باشه، سهم مثلا وزارت گردشگری چقدر باشه تو حوزه اشتغالای خرد. این در واقع شورای عالی اشتغال بحث اصلیش امروز مشاغل خرد و خانگی بود که ما چگونه میتونیم این در واقع کار رو تسریع بدیم. تصمیم مهم دیگه‌ای که گرفته شد این بود که به جای اینکه افراد وارد سیستم بانکی بشن، این منابع در اختیار در واقع اون نهاد قرار میگیره و اون نهاد بخش عمده ای از کارها را انجام میده. ریز این کار رو با موافقت بانک مرکزی قرار شد انجام بشه. تصمیم سوم مهم این بود که کارورزی و کارآموزی دانشجویان با ابلاغ مبلغ 500 میلیارد تومان در کشور به سرعت آغاز بشه، کاری که چند سال قبل انجام میشد و تجربه خوبی بود. به این ترتیب دانشجویان کشور بتونن طرح دوره کارآموزی و کارورزیشون رو در واقع واحدهای تولیدی انجام بدن.
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها از تأمین شدن منابع اجرای حداقل دو مرحله دیگر از اجرای طرح کالابرگ برای همه هفتهگ درآمدی خبر داد. به گفته آقای نوروزی، دولت در اجرای دو مرحله ابتدایی قانون کالابرگ 61 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد و این چتر حمایتی ادامه خواهد داشت.
پرداخت کالابرگ برای هفتهگ اول درآمدی حداقل تا دو مرحله بعدی تضمین شد. حسن نوروزی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها:
منابع اون هیچ مشکلی نداره با مساعدتی که دولت محترم داشته.
حتما همینطوره دیگه آقای، که ما خبر خوش به مردم دادیم.
ادامه طرحی ملی با جامعه هدف 60 میلیون نفری. اسماعیل گرجی پور، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
هر مرحله حدود 25 همت، البته یه مقدار بیشتر منابع نیاز داره.
منابعی که نمایندگان دولت و مجلس از حالا پیگیر تامین مراحل بعدی آن هستند. شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
ماده 45 میشه یک، میگه 1% از مالیات ارزش افزوده رو هم میذاریش اینجا، دولت میذارتش. شما خیالتون تخت بذاری مردم این کالابرگ رو بگیرن با دل خوش.
اسماعیل گرجی پور، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
که اگر قرار باشه تغییری در نرخ ارز ترجیحی صورت بگیره، اون معابد توابط هم میشه منبع دیگری برای اجرای این تر.
از ویارانه نقدی 3.8، 9 و 10 از دیگر منابعی است که برای ادامه طرح کالابرگ در قانون پیش بینی شده است. اسماعیل گرجی پور، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
5 همت حد اکثر کل این دکا اگر حذف بشه اتفاق میفته. سایر منابع هم بایستی انشالله در تامین بشه که در قانون بودجه پیش بینی شده، انشالله به محض عملیاتی شدن اونها هم باید اضافه بشه. بعد با اولویتی که تعیین شده در قانون، انشالله برنامه بعدی بعد از خردادم به هر حال اعلام خواهد شد.
منابعی که تامین و تخصیص به موقع آن علاوه بر کمک اقتصادی به سفره مردم، امنیت غذایی هموطنان را هم تضمین می کند. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در رایزنی تلفنی با 4 همتای منطقه از مصر، قطر، امارات و کویت درباره رویدادهای غرب آسیا و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا تبادل نظر کردند. آقای عراقچی با قدردانی از مواضع حمایتی این کشورها، آنان را از گفتگوهای مسقط مطلع کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین بر عزم ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک با هدف حل و فصل مسائل تأکید کرد. وزیران امور خارجه مصر، قطر، کویت و امارات هم ابراز امیدواری کردند روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا به نتایج مثبت منجر شود.
استان همدان مقصد 40مین سفر استانی رئیس قوه قضاییه و هیئت همراهش. آقای محسنی اجرایی و هیئت همراه در این سفر برنامه‌های مختلفی هم چون دیدار با دانشجویان و فعالان اقتصادی، ملاقات با خانواده شهدا و مردم، بررسی و بازدید از طرح‌های پتروشیمی حکمتانه، کنترل گاز اکباتان و کارخانه سیمان داشتند.
دانشگاه بوعلی سینای همدان، دانشجویان منتظر یک میهمان بودند.
قدردان حضور ارزشمند شما و روی شجاع نقد طلبانه شما در استان همدان، پایتخت تاریخ و تمدن هستیم.
شرایط باروبار رو برای ورود به شغل قضاوت رو تسهیل بکنم.
جمعی صمیمی برای گفتن گفتنی ها و ناگفتنی ها.
چرا تا کنون اجازه برگزاری علنی دادگاه های مفسدان اقتصادی دانه درشت صادر نشده است؟
چرا باید هر روز شاهد نوسان قیمت ها باشیم؟ کلن امنیت روانی رو به هم میزنه.
رئیس قوه قضاییه یک به یک پاسخگوی دانشجویان بود.
ما با قانون با یک چیزی برخورد کنیم یا بدون قانون، به صورت سلیقه‌ای، به صورت برداشتی، به صورت استحسانی به قول ماها، یا با قانون. اگر بله در کنار اون تخلف بود که بله هم تخلف هم جرم، بعد میاد دستگاه قضایی. خیلی الان از بیرون به این دوتا فرق نمیذارن.
آقای اژه‌ای با استقبال از نظرات دانشجویان از دانشگاهیان خواست قوه قضاییه را کمک کنند.
رئیس محترم دانشگاه فرمودند که ما آمادگی داریم به قوه قضاییه کمک کنیم. من با تمام وجود استقبال میکنم.
صنایع پتروشیمی حکمتانه هم که مدت‌ها مواد اولیه نداشت تا تولید کند، با پیگیری‌های چند ماهی قوه قضاییه و در سفر ریاست دستگاه قضا تولیدش احیا شد.
دو سال دیگه اگر این استمرار پیدا کرد خوبه. ما از شما باید تشکر کنیم. ما باید تلاش بکنیم که این وقفه دیگه ایجاد نشه.
امید ما به شما، قدمتون مبارکه.
اگر حضور من اینجا برای استمرار قضیه، حضور فیزیکی خودم، حالا غیر از مسئولی که بیان، بگید من میام.
معاون اول قوه قضاییه هم در سفر به همدان پس از حضور در مراسم آزادی 350 زندانی جرائم غیر عمد، 50 سری جهیزیه، هر کدام به ارزش 120 میلیون تومان هم به نوعروسان اهدا کرد. ذبیح‌الله خداییان رئیس بازرسی کل کشور هم از برخورد با ابر بدهکاران بانکی گفت.
اگر چنانچه اسامی این افراد رو به دستگاه قضایی اعلام بکنن، طبیعتاً دستگاه قضایی به وظیفه خودش عمل میکنه.
رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور به همراه سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری و دیگر مسئولان ارشد قوه قضاییه در برنامه‌های جداگانه نیز با حضور در جمع مردم مشکلات قضایی آنها را رسیدگی کردند. لیلا نادلی‌فر، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
ایران جزء 3 کشور تولید کننده چشمه کوبالت 57. متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند با داخلی سازی دانش فنی تولید چشمه کوبالت 57 انحصار تولید این محصول را از دست دو کشور آلمان و آمریکا خارج کند. از این محصول برای شناسایی گازها در چاهای نفتی استفاده می شود.
در صنایع نفتی تا زمانی که حفاری صورت نگیرد، فرایند برداشت و تولید محصول به نتیجه نمی رسد. فرایندی که در آن از سامانه ها و دستگاه های با فناوری بالا استفاده می شود. یکی از این سامانه ها دستگاه اندازه‌گیری میزان گاز در میادین نفتی است. آقای محمد عسکری، کارشناس فنی صنعت نفت.
اهمیت کاربرد این محصولات بسیار زیاد هستش در صنعت نفت، چرا که بسیاری از چاه‌های نفت در زمان تولید به همراه نفت گاز تولید میکنه. بنابراین میزان و موجودیت گازها و محاسبه آن خوب برای شرکت های پیمانکاری بالادستی صنایع نفت خوب بسیار عایز اهمیت هست که بتونن چه تصمیماتی برای این چاهاشون در نظر بگیرن.
قلب تپنده دستگاه های اندازه‌گیری میزان گاز در میادین نفتی چشمه های پرتوزا هستند و حالا برای نخستین بار در کشور چشمه کوبالت 57 با هدف استفاده در میادین نفتی توسط متخصصان صنعت هسته‌ای تولید شده. کارشناس هسته‌ای:
توی سیستم‌های حفاری توی میادین نفت استفاده میشه برای شناسایی گاز در واقع توی میادین، که جایی که سیال و در واقع گاز با هم تلاقی دارن، برای اینکه دیتای درستی از اون مخازن و میادین نفتی استخراج کنن از این چشمه در واقع استفاده میکنن.
پیش از این انحصار تولید این نوع چشمه در اختیار کشورهایی چون آمریکا و آلمان بود و حالا ایران با تولید این محصول جزء 3 کشور دارای این فناوری در جهان محسوب میشود. کارشناس هسته‌ای:
خوشبختانه با دانشی که ما بهش دست پیدا کردیم، از ساختی که توی سازمان فراهم شده، تونستیم به تولید این چشمه دست پیدا کنیم و نیاز صنعت نفت رو توی این حوزه مرتفع کنیم.
آقای محمد عسکری، کارشناس فنی صنعت نفت:
بعد از طراحی و ساخت و تولید چشمه کوبالت 57 توسط شرکت پازیزوتو، داخل این ابزار قرار گرفته شده و همکنون قابل بهره برداری برای سنجش گازها در داخل چاهای نفت میشه.
چشمه کوبالت 57 با قیمت تمام شده یک کمتر در مقایسه با نمونه‌های آمریکایی و آلمانی تولید شده و با عرضه در بازارهای صادراتی می‌تواند ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما. سفر وزیر نفت کشورمان به عراق در نخستین روز از این سفر 4 توافقنامه همکاری در حوزه نفت و گاز به امضا رسید.
سفری در راستای تعمیق روابط اقتصادی. وزیر نفت که به دعوت همتای عراقی به بغداد سفر کرده، با حضور در یادمان شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به مقام شامخی شهدا ادای احترام کرده. در حاشیه دیدار وزیران نفت دو کشور، 4 توافقنامه همکاری مشترک در حوزه نفت و گاز امضا شد. محسن پاکنژاد وزیر نفت:
در بخشی از این تفاهمات در حوزه اکتشاف در دریا با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی کارهایی رو قرار شد شروع بشه و در یک کارگروه مشترک زمینه‌ها فراهم بشه و در واقع مقدمات اجرای کار شروع بشه. در بخش دیگری از تفاهمات توسعه مشترک در واقع میدان خرمشهر که عملاً مشترک هست با میدان سندباد عراق در دستور کار قرار گرفت که اون هم قرار شد مقدمات کار در کارگروه‌های تخصصی با دیسیپلین‌های تخصصی مختلف مورد بحث و بررسی قرار بگیره و به زودی کارهای اجرایش ان شاءالله شروع بشه.
حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق:
در سال 2023 تفاهم‌نامه‌های مختلفی با ایران امضا کردیم که امروز شاهد اجرایی شدن آنها بودیم. یکی از این تفاهمات مربوط به گازهای همراه نفت خام عراق است. قرار شد حدود 50 الی 100 میلیون متر مکعب گاز همراه نفت خام را به ایران منتقل کنیم تا توسط پالایشگاه‌های ایران به فرآورده‌های مورد نیاز انرژی برق عراق تبدیل شود.
حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در خارج از کشور نیز در این دیدار کاملا نمایان بوده. محمد حلوایی، مدیر عامل شرکت پارس کیهان:
در ادامه مسیرمون داریم سعی میکنیم کالاهای تولیدی ساخت داخل ایران رو در صنعت نفت عراق به کار ببندیم که این خب هم آورده ارزش افزوده برای ساخت داخل ما داره، همین که عراق رو با تجهیزات ایرانی آشنا میکنه صنعت نفت عراق، قطعا این مفید هست. من خوشحال هستم که توی این 15 سالی که داریم فعالیت میکنیم بالاخره تا به اینجا رسیده، با تمام مشکلاتی که به لحاظ بحث‌های تحریمی، مسائل بانکی و مشکلاتی که با FATF داشتیم.
از دیگر برنامه‌های سفر وزیر نفت به بغداد، دیدار با محمد شیا السودانی نخست وزیر و دیدار با زیاد علی فاضل وزیر برق عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت نفت عراق، بغداد.
ویتنام نخستین مقصد شی جی پینگ رئیس جمهور چین برای آغاز سفر 5 روزه‌اش به جنوب شرق آسیا است تا با تشکیل جبهه واحد با حضور کشورهای حوزه آسان با جنگ تجاری آمریکا مقابله کند.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین در جریان سفر 5 روزه‌اش به جنوب شرق آسیا ابتدا وارد هانوی پایتخت ویتنام شد. این چهارمین سفر شی به ویتنام که همزمان شده با اعمال تعرفه‌های 145% آمریکا علیه چین، سفری که با هدف گسترش و تعمیق روابط تجاری پکن با کشورهای آسیان در میانه تشدید جنگ تجاری واشنگتن آغاز شده. انز هان، استاد سیاسی دانشگاه هنگ کنگ:
چین و ویتنام و 9 کشور دیگه عضو آسان مدت هاست روابط تجاری خودشون رو گسترش دادن. بر همین اساس شی جی پینگ هشدار داده در جنگ های تجاری هیچ برنده ای وجود نداره و ویتنام و چین باید سهم بیشتری رو در صلح و ثبات و شکوفایی اقتصادی در آسیا و جهان ایفا کنند و همکاری های خودشون رو گسترش بدن. بنابراین ویتنام به عنوان یکی از مراکز صنعتی مهم در آسیای جنوب شرقی، اگرچه اصلی ترین بازار صادراتش آمریکاست، اما بیشترین کالاهای وارداتی خودش رو از پکن تامین میکنه.
مقامات ویتنامی در جریان این سفر با چینی‌ها 40 توافقنامه در حوزه‌های مختلف امضا می‌کنند، شریکی که برای اقتصاد و امنیت ویتنام نقشی حیاتی داره. ایدن مردکای، تحلیلگر ارشد حوزه آسیا پاسیفیک:
گرچه ویتنام با چین در حوزه حاکمیت در دریای چین جنوبی اختلاف داره، اما یک جانبه‌گرایی آمریکا موجب شده این کشور بیشتر به سیاست‌های باثبات پکن رو بیاره. بنابراین چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری ویتنام محسوب میشه، به طوری که تجارت دو کشور در سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود 15% افزایش یافته.
سفر دو روزه‌ای که مراودات دو کشور رو در زمینه‌های مختلف نیز گسترش میده. رئیس جمهور چین بعد از ویتنام راهی کامبوج و مالزی خواهد شد. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد در حمله‌های 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به این باری که حدود 40 فلسطینی به شهادت رسیدند و حدود 120 نفر هم زخمی شدند. همچنین شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 50983 نفر و شمار مجروحان هم به 116274 نفر افزایش یافته است.
روح سرنشینان این ماشین یک جا به آسمان پرکشیدند و رفتند با بمب‌های صهیونیستی در جاده الرشید محله دیرالبلح که دیگر کمتر نقطه سالمی در آن یافت می شود. 6 نفری که همه‌شان از یک خانواده بودند، پسران حاج ابراهیم ابو مهادی.
الله اکبر.
حاج ابراهیم حالا خودش پیش قدم شده، در جلوی صف ایستاده و برای جگرگوشه هایش نماز می‌خواند. اسما یک دختر فلسطینی است. از حس و حال حاج ابراهیم می‌گوید:
وقتی 6 فرزند خود را در یک لحظه از دست می‌دهید، به این معناست که تمام زندگی شما به زور از شما گرفته شده. به این معنا که 6 بار همزمان کشته می‌شوید و زندگیتان به طور کامل نابود و سوزانده می‌شود.
بعد از نماز وقتی به خانه بازگردد، دیگر نه محمد، احمد و محمود هستند تا از او استقبالی کنند و نه مصطفی، زکی و عبداللهی مانده تا به پدرشان خوش آمد بگویند. تسنیم فلسطینی دیگری است که خودش را جای مادر 6 برادر گذاشته.
چطور یه مادر میتونه ودا با 6 فرزندش رو تحمل کنه؟
وزارت بهداشت غزه میگوید در حدود 18 ماه نسل کشی صهیونیست‌ها در نوار غزه 1200 خانواده فلسطینی از جمله یک خانواده 14 نفری به شهادت رسیدند.
جمعی از استادان و دانشجویان کشور با تجمع در دانشگاه‌ها حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند. آنان ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراض‌های دانشجویان در کشورهای غربی برای همبستگی دانشگاه‌های جهان برای مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
اینها تصاویری از سرکوب و بازداشت دانشجویان در کشورهای غربی است. سرکوب و بازداشت معترضان به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه، موضوعی که پس از عملیات طوفان الاقصا به موج گسترده‌ای از اعتراضات در جهان تبدیل شده. اساتید و دانشجویان سراسر کشور هم ضمن حمایت از مردم غزه اقدام کشورهای غربی در سرکوب دانشجویان را محکوم کردند.
اومدیم اینجا بگیم که مردم غزه و فلسطین تنها نیستند.
خود همین الان یک نماد هست، نماد اعتراض هست.
بیزاری جهانی از صهیونیسم بین الملل مطرح هست.
وجدان بیداری وجود داشته باشه با دیدن این جنایات، اون در واقع اعتراض خودش رو حتما نشون خواهد داد.
دانشجویان سراسر دنیا یه روح آزادی خواهی دارن. اون روح آزادی خواهی روح مقابله با ظلم هست، مقابله با ستم هست.
مرزهای عقیدتی و فکری هیچ وقت مرزهای جغرافیایی نداره.
تو کشورهای دیگه دانشجو رو باشه برخورد با اساتید مقابله میکنن.
سرکوب دانشجویان در کشورهای غربی در حالی انجام می‌شود که همواره شعار حمایت از حقوق بشر را سر می‌دهند.
مراسم دعا، نیایش و توسل برای نجات مردم غزه و آزادی قدس شریف در مساجد امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار می‌شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم فهیم، آگاه و مؤمن ایران اسلامی دعوت کرد در این مراسم که به صورت همزمان امروز سه‌شنبه برگزار خواهد شد حضور یابند. برنامه محوری این مراسم در شهر قم از ساعت 16 آغاز می‌شود.
دبیر ستاد بزرگداشت 36مین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت تکیه به راه و سیره امام تنها راه موفقیت و قدرتمند شدن است. حجت الاسلام انصاری در دومین نشست ستاد مرکزی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام گفت قدرت انقلاب ما که امام آن را پایگیزی کرد برگرفته از قرآن است و با توکل و تکیه به آن میتوان قدرت بازدارندگی خود را به دشمنان دیکته و از مشکلات عبور کرد.
تعرفه های پزشکی در سامانه های بیمه سلامت به روز رسانی شد. به دنبال پخش گزارش تعرفه های پزشکی به نرخ امسال، بیمه به نرخ پارسال، در صدا و سیما تعرفه بیمه سلامت تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در سامانه های بیمه سلامت به روز رسانی شد. رئیس گروه مدیریت خدمات پزشکان سازمان بیمه سلامت ایران گفته سهم خود پرداخت فرانشیز برای خدمات سرپایی در مراجعه به بخش دولتی 30% و در بخش خصوصی معادل 70% تعرفه دولتی خدمات تشخیصی درمانی در بخش سرپایی است.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان و محل برگزاری دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی 2026 رو اعلام کرد. شاگردان قلعه‌نویی 15 خرداد در دوحه به مسافه قطر میرند و 20 خرداد در مشهد با کره شمالی دیدار میکنند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران به مرحله حذفی مسابقات تور آزاد ساحلی سامیلا راه یافت. در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات در تایلند تیم ایران 1 در سومین مسابقهش 2-0 نیوزیلند رو شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد. ملی پوشان ساحلی ایران در دو دیدار قبلیشون تیم‌های سنگاپور و ازبکستان رو شکست داده بودند. همچنین تیم ایران 2 با 1 برد و 2 شکست از راهیابی به مرحله حذفی باز موند. تیم ایران در دومین دیدارش در رقابت‌های دسته 4 جام جهانی هاکی روی یخ به پیروزی رسید. در ادامه این رقابت‌ها دیروز در ایروان ارمنستان هاکی بازان کشورمون با نتیجه 5-1 مالزی را از پیش رو برداشتند. تیم ایران در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها 2-1 مغلوب اندونزی شده بود و در سومین بازیش چهارشنبه 27 فروردین به مسافه ازبکستان خواهد رفت. بوکسورهای تیم امید ایران حریفانشون رو در رقابت‌های بین‌المللی ارمنستان شناختند. در این پیکارها که در سطح 1 جهان برگزار میشه 108 بوکسور از 16 کشور حضور دارند و امروز در روز آغاز این پیکارها در وزن 63.5 کیلوگرم محمد حسین اکرامی با پتروسیان از ارمنستان، در 67 علی بختیار نژاد با ماشا کاریان از ارمنستان و در 71 کیلو فرهاد مرادی با آندرانیک سیدراکیان از ارمنستان مبارزه میکنه. سایر نمایندگان کشورمون در روزهای آینده به مسافه حریفانشون خواهند رفت. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران از امروز کارش رو در مسابقات غرب آسیا آغاز میکنه و در نخستین گام به مسافه سوریه خواهد رفت. 28 فروردین هم با اردن میزبان مسابقات روبرو خواهد شد. شاگردان النی کاپوجیانی در صورت پیروزی در هر دو دیدار مجوز حضور در مسابقات دیوژن بی دو کاپ آسیا رو کسب خواهند کرد. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا از امروز در عربستان آغاز میشه و نمایندگان ایران در مواد 400 متر، پرتاب چکش و پرتاب وزنه با حریفانشون رقابت خواهند کرد. و دیدار برگشت دور 1/4 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری میشه و استون ویلا میزبان پاری سن ژرمن فرانسه است و بورسیا دورتموند آلمان با بارسلونای اسپانیا روبرو خواهد شد. سپاس از توجهتون.
ادامه بارش ها رو برای امشب در شمال غرب، غرب و دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های اندوز و همینطور دیگه به تعدیل برای شمال شرق کشورمون، یه بخشایی از شرق کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. شدت بارش برای امشب در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، چهارمحال و سیاری غرب اصفهان و تهران خواهد بود. بارش ها تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت. ببینیم اینکه خب دیگه از امشب بارش در ارتفاعات البته شمال غرب و ارتفاعات البرز میتونه به شکل برف هم باشه. علاوه بر بارش ها برای امشب در نیمه غربی، مرکز و شمال شرق کشور باد و گرد و خاک رو داریم و به لحاظ دمایی اگه بخوام بگم از سه‌شنبه تا پایان هفته روند تدریجی کاهش دما رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم. ضمن اینکه خب برای تهران هم امشب رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو خواهیم داشت. فردا هم شرایط برای رگبار و رعد و برق در تهران مهیا هستش. ضمن اینکه هوای تهران هم تو روزهای آتی خنک‌تر خواهد شد.
امروز شنبه 26 فروردین 1404 هجری شمسی، 16 شوال 1446 هجری قمری و 15 آوریل 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:03 و طلوع آفتاب ساعت 5:32 بامداد خواهد بود. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از ستاره باران شب‌های کویر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که شب را آفرید تا دلهای بیقرار در سکوتش آرام بگیرند. به نام خدای دریا و ما، خدای نخل و نسیم، به نام خدای جنوب که در صدای امواج ترنمی از راز و آرامش می ریزد. اینجا شب از حوالی بوشهر آغاز می شود، از لب اسکله‌های خلوت، از کنار فانوس‌های خسته و دل‌های بیدار. شب‌های ایران است این صدا، صدایی که از دل شب می‌تراود بر گوش‌هایی که هنوز بیدار مانده‌اند، برای جان‌هایی که با صدا خواب نمی‌مانند. سلام، از ساعت 12:30 شب تا 2 بامداد همسفر شماییم. در این شبهای نیلوفری با ترانه، با قصه، با جنوب و با شما. شب همیشه قصه گوست. قصه هر دیار با زبان مردمش شنیدنی تر است. و امشب ما میخواهیم قصه شهر و دیار شما رو بشنویم. بگویید از جایی که در آن نفس میکشید، از روستایی دور یا شهری پرهیاهو، از مردم آن با دلهای گرم، با رسمهای قدیمی، با مهربانیهای بینام و نشان بگویید. بگویید، بگویید شهر یا روستای شما با چه ویژگیهای رفتاری شناخته می شود، چه چیزی مردم دیارتان را متفاوت، صمیمی یا خاص کرده. ما منتظر شنیدن حرفای شما عزیزان هستیم، از دل شب تا روشنایی صدا. پیامک های شما رو میخونیم در سامانه پیامکی با شماره 3772 و صدای شما رو میشنویم در تماس با شماره 333-22-222 با پیش شماره استان بوشهر 077. این صدا صدای شماست و این شب، شب حرف های ناگفته.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، شب شما به خیر باشه، انشاءالله خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. من الان تو استان بوشهر اومدم، در تقریبا جنوبی ترین قسمت استان بوشهر، کنگان، شهرستان کنگان و شهر کنگان، مردمان مهربان، دوست داشتنی، مهمان نواز، کنار آبهای نیلگون خلیج فارس. و اجازه بدیم با یک دوست کنگانی گفتگو کنم ببینم اصلا اگر بخواد بگه که لقب اینجا چیه، به کنگان چی میگن، چی میگن بهش؟
کنگان از قدیم الایام به شهر، به دیار مهربانی معروف بوده.
مهربانی
مهربانی و مهمون نوازی تقریبا اصلا بوشه که کلی هم مهمون نوازن، کنگونی ها مهربان ترن،
مهر و محبت و مهربانی.
دقیقا.
چرا آقا میگن؟
کنگون از قدیم که حالا تاریخش رو میخونیم همیشه میزبان بودن و کسانی که مهمان بودن میومدن و میموندن به خاطر این مهربانی که مردم کنگون داشتن دیگه موندگار میشدن. اگر یه آماری از تو کنگون بگیریم شاید 60-70% از ساکنین فعلی کنگون همه کسایی بودن که از شهرهای دیگه اومدن به خاطر همین حس مهربانی که مردم داشتن، ارتباط خوبی که باشون گرفتن، موندگار شدن. و این مهربانی یکی از خصلت‌های خوبه حالا مردم کنگون بود قدیم الایام.
اصلا من بگم کنگون دیار وحدت رویه هم هست، سنی و شیعه کنار هم، این زبان زده است.
تو بحث وحدت حالا آمار باید بگیریم، حالا ما خودمون کنگونیا بگیم شاید بگن تعریف از خود باشه، ولی یکی از شهرهایی که تو این چند سال اخیر برگردیم، 50-60 سال اخیر هم برگردیم، شهری بوده که هیچ اختلافی، کوچکترین اختلاف هم تو بحث سنی و شیعه نبوده و جدیدن هم با توجه به حضور صنعت ما آل بغیر از سنی و شیعه خیلی اقوام ایرانی هم توی شهر خودمون داریم که دارن خیلی قشنگ کنار هم زندگی میکنن و خود خودمون بوشهری ها بلبستون هم با هم دارن، زن میگیرن، زن میدن و یه ارتباط خیلی خوب نزدیکی هم با هم دیگه داریم.
بله، زن و زن خواست میکنن به خود.
دقیقاً. آره، زن و زن خواست زیاد داریم، دوماد حساب اصفهان تهرونی، مشهد شیرازی داریم، عروس از شهر بالا داریم که یه ارتباط خوب و نزدیک کنار هم دارن.
بله، خیلی هم عالی. پس دیار شما دیار مهربانی است، مردمان مهربان کنگان کنار آبهای نیلگون خلیج فارس. و آخرین سوالم اینه که واقعا خلیج فارس هم تأثیر میذاره روی این رویه، روی این خلق و خو؟
100%. اصلا شهرهای ساحلی استان بوشهر مثلا کنگان، خلیج فارس که داریم، اصلا یه حس عجیبه به مردم میده تو بحث حالا مهربونی، مهمون نوازی. و امیدواریم تا زمانی که از نگهبان خلیج فارس باشیم، کنار خلیج فارس باشیم و یکی از افتخارات ملیمون که خلیج فارس هست بتونیم خوب نگهش داریم انشاءالله.
آقا زنده باشین. از دیار مهربانی کنگان برای شما این گزارش تهیه کردم. جای شما خالی. آقا چند دقیقه پیش هم شام مچبوس رو بردن سیمون. آقا جاتون خالی، مچبوس. خیلی ممنون.
دریاش بوی لمرای براقش، خدا میدونه مر باری قلتونه، سفا مهمونه با دیو وفاداری، دیو سیکن چقدر اینجا فرابونه، دیو سیکن چقدر اینجا فرابونه. چنگا چنگا چنگا
دل من کرد
کره دریاش بوی لمرای براقش خدا میدونه مر باری غلطونه سپاه مهمونه با بیو به خدایی بیو سیکن چقدر اینجا فرابونه بیو سیکن چقدر اینجا فرابونه چنگا چنگا چنگا چنگا.
در این شبهای آرام و آبی میخواییم از رسم کهن سرزمینمان بگوییم، از سفره‌هایی که بی دعوت پهن میشوند، از درهایی که به روی غریبه مثل روی خوش میزبان همیشه بازنده. مهمان نوازی نه فقط یک عادت، که بخشی از جان مردم این خاک است. از کوچه های کویری تا ساحل نیلگون جنوب، از جنگل های شمال تا دامنه های زاگرس، شما بفرمایید و بگید به ما که در شهر یا روستای شما مهمان نوازی چه رنگ و بویی داره، چه رسمی، چه خاطره ای، چه لحظه ای از دل خانه هاتون تراوش میکنه و فضای محله رو عطرآگین. در بوشهر وقتی مهمان میرسد دل نخل میلرزد و دریا لبخند میزند. در روستاهای دور مادرها چای را با لبخند میریزند و بچه ها شادی را دور مهمان میچرخانند. ایران ما سرزمین دلهای گشاده است و امشب میخواهیم این دلها را بشناسیم. منتظریم در سامانه پیامکی 3772 و شماره تماس 333-22-222 با پیش شماره استان بوشهر 077. اینجا شبهای ایران است، شبی برای شنیدن زیبایی های مردم این سرزمین. آقای اوسانلو از زنجان نوشته با سلام و عرض ادب و احترام به عوامل شبهای ایران، ما هم سلام و عرض ادب و شب بخیر داریم خدمت شما. آقای اوسانلو نوشته رسم شهر من در مهمانی دوستی، گذشت، بخشش و کارهای خیری که در سراسر ایران هم حرف اول رو زده. حالا که صحبت از زنجان شد، شما هم همراه ما بیایید تا سری بزنید به زنجان.
به نام خدا. سلام ایرانیان عزیز، شبتون بخیر باشه انشاءالله. بسیار خوشحال و خرسندم از این که در این دقایق شب مهمان لحظه های شما شدیم. از شمال غرب کشور، از زنجان با شما صحبت میکنم، از شهری که به پایتخت شور و شعور حسینی معروفه، به شهر غواصان دریادل معروفه، به شهر منزوی معروفه، به شهر شهریاری معروفه، به شهر پروفسور سبوتی معروفه و دیارش اشراق هم هست. خیلی از انسانهای بنام در این خطه زندگی کردن، باعث افتخار ماست و خوشحالیم از این که این انسانهای بنام در این خطه زندگی کردن، به شرط الگو برداشتن و یاد گرفتن البته باعث مباهات خواهد بود. امشب هم در خدمت شما هستیم. با توجه به موضوع برنامه، با اجازتون یک گشتی در شهر زنجان داشتیم و نهایتاً رسیدم به خیابان خرم شهر زنجان. وارد یکی از مغازه‌هایی شدم که وقتی وارد این مغازه شدم، ابتدای مغازه خب یک کاری دارن که مربوط به مرغداری و طیور هست و ابزار و وسایل لازم برای این شغل به فروش میرسه. ولی وقتی به انتهای مغازه رسیدم، شکل شمایل مغازه تغییر کرد، فرشی که انداخته شده روی زمین، در و دیوار این در واقع انتهای مغازه پر است از وسایلی که مربوط به گذشته است، عتیقه هایی که بسیار زیبان و ما رو سیر میدن در تاریخ، بگم زنجان، بگم در تاریخ آثار گذشته، فانوس و گوشی تلفن و سفال ها و مس هایی که اینجا هست و گلیم و بسیاری از صنایع دستی که اصلا الان دیگه مجال اون نیستش که همه رو بخوایم بگیم، ولی خیلی زیباست، ما رو در تاریخ سیر داد. و الان بریم سراغ بزرگوارانی که اینجا توی این محفل جمع بودن، دوستانی بودن که با هم جمعند و از زنجانی ها میخوایم برای شما بگیم. جناب سلام علیکم.
عرض سلام، خسته نباشید.
خوبید ان شاء الله.
زنده باشید. ممنون دلتو شما.
خب ببینیم توی شهر ما، توی خطه‌ای که داریم زندگی میکنیم، شمال غرب کشور، زنجانی ها به چه خصوصیات رفتاری خیلی معروف هستن از نگاه شما، شما که توی زنجان زندگی؟
به هر حال اون چیزی که من خودم تو این سالیان برداشت کردم و تجربه کردم این هستش که مسائل مذهبی که هستش تو شهر، مرحال میشه گفت تو شهر وجود داره.
از نگاه شما زنجانی ها بیشتر به چی معروفند و این خصیصه خوب رفتاری چی بوده؟
با توجه به این که ما خودمون ساکن این شهر هستیم، شاید تعریفش زیاد جالب نباشه از دید شنوندگان، ولی که شهر خوبی داره. من خودم که عاشق شهر خودمون هستم، چون اینجا ما تاریخچه گذشته شعرامون، علمامون، دانشمندامون دیگه تو ایران که نه تو جهان نام دارن هستن. جای طبیعی و جای دیدنیمون، سلطانیمون، گارهای طبیعی و نمیدونم بناهای تاریخی و رشادتهای پهلوانان و نمیدونم جنگجویان و به هر حال همه اون کسایی که به عناوینی از ایران و ملتمون و از شهرمون دفاع کردن و توی ایران و تاریخ ثبت شده اسمشون، همینا من میخوام بگم خیلی زمان میبره، وقت شما رو میگم، ولی که اینکه خودش تاریخچه پری داره زنجان. شهر بسیار تمیز با آب و هوای عالی در جاده ابریشم قرار داره، بهترین جغرافی های آب و هوایی رو داره، مناظر زیباش تو هر فصلی، همینا خب میشه نام برد ازشون. حالا
رفتاری که به خصوص بین زنجانی ها هست به اونام اشاره بفرمایید، بسیار سپاسگزار میشه.
والا نظم و انضباط و یه چارچوب قانون انضباطی که تو زندگی هاشون هست، محتاطانه در چارچوب ادب و به قول گفتنی نظمشون و آینده نگریشون، اینا جز شخصهایی هست که میشه بهشون اشاره کرد. من عرض میکنم زنجانی کلن آدم های خیلی آروم، مذهبی و معتقد، باورهایی که دارن همه قابل احترامه و برای منم شهر خودمون کلن با همه عقایدش و افرادش قابل احترام هستش. حالا امیدوارم که کسایی که تو کشور ما هستن برای یک بار دیدنش حتما تشریف بیارن، ما اینجا ازشون میزبانی کنیم، مهمان ما باشن، به هر حال بد نمیگذره.
و همینه که زنجانی ها رو یه کاری کرده که محجوب ترن، مخصوص به حیاترن فکر میکنم از نگاه زنجانی ها.
بله.
درسته؟
به هر حال وظیفه میزبان احترام به مهمانه.
بله.
به هر حال ما هم اون وظیفه رو باید ادا کنیم در مقابل مهمانی که به هر عنوانی وارد این شهر میشه، حالا توریست، مسافر، حالا هر کی که تشریف میاره قدمش روی چشمه.
زنده باشید. بسیار ممنونم از شما، یاد گرفتم در این محفل. انشاءالله که سلامت باشید و همیشه به زیبایی که اینجا شما به سلیقه زیبای خودتون چیدی زندگیتون هم زیبا باشه و لحظاتتون هم همینطور. شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدار.